رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز یکشنبه 13 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله شون گویا که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسمی قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم. سرخطی خبرها. یارچه در نوحیه شروع بود منجر به هلاکت 13 نفر شد. بان کی مون از مسکو و کیف دعوت کرد که از ادامه بحران در شرق اوکراین جلوگیری کنند و عبدالله عبدالله در سبقت برای کرسی سروری آینده افغانستان پیش صف است. تفصیل خبرها. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان شام یک شنبه 13 اپریل خبر داد که با اویله های ضرر دیده در یارچ در دیهه اودین نبایی نوحیه شورابود 60 خیمه، 30 تن سود شوری و همچنین موادی آذوقه فریزاده شده است. بر اثر یارچ در این دیهه 13 نفر از جمله 7 کودک به هلاکت رسیدند. از باران های شدید پایاپای دیگر مناطق جنوبی تاجیکستان دیهه های پنج آسیاب، غرب دره و لایلقه نوحیه کولوب، روستاهای جماعت توگرک نوحیه واسه و دیهه چوبکی نوحیه همدانی هم آسیب دیدند. تفصیل در این باره هم تقدیم شما خواهد شد. وزیر امور داخلی اوکراین خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور در شهر سلاویانسک یک کس کشته و 9 نفر زخمی شدند. آرسن اواکوف در صفحه خود در فیسبوک نوشت که از سری جدای خواهانی روستابار روز یک شنبه 13 اپریل یک افسر اوکراینی به هلاکت رسید. با گفته اواکوف تعداد آسیب دیدگان میان جدای خواهان معلوم نیست. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد روز یک شنبه اظهار نمود که بین نظامی ها در شرق اوکراین با منفعت یگان جانب نیست. او از مسکو و کیف خواست که با اعتدالی امواز موافق شوند، از قوانین بیرون پای ننهند و از تحمل کار بگیرند. سفیر امریکا در سازمان ملل سامانتا پاور روز 13 اپریل به تلویزیون امریکایی ABC گفت رویدادهای اخیر در اوکراین علامتهای آشکاری دخالتی مسکو را نشان دادند. خانم پاور افزود اگر عملهای بمانند آنچه که ما روزهای اخیر میبینیم ادامه یابند، امریکا با جاری کردن تحریم‌های نو علیه روسیه آماده است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یک شنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای‌ها در سبقت برای کرسی سروری آینده دولت، عبدالله عبدالله پیش صف است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل افغانستان در نشست خبری در کابل گفت
دکتر صاحب عبدالله 212312 رای که 41.9% در بر میگیره. دکتر صاحب اشرف غنی 190561 رای که 37.6% در بر میگیره. در چیز دوم قرار داره درجه دوم.
زلمه رسول که از پشتیبانی رئیس جمهور فعلی حامد کرزی برخوردار است، کمتر از 10% نوازها را صاحب گردید. برای کرسی رئیس جمهور افغانستان 8 نامزد سبقت کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه تجدید نظر ایران حکم 10 سال زندانی سرباز سابق امریکایی امیر حکمتی را تایید کرد. حکمتی که شهروندی ایران و امریکا را دارد ماه آگوست سال 2011 بازداشت و با اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده بود. اما خانواده او و حکومت امریکا جاسوس بودن حکمتی را رد کردند. سال 2012 دادگاه عالی ایران حکم اعدام را لغو کرد و خواستار بررسی دوباره پرونده امیر حکمتی شد. با گفته محمود علیزاده طباطبایی وکیل دفاع امیر حکمتی، دادگاه بعد بازرسی دوباره حکمتی را در همکاری با حکومت امریکا و تلاش دریافت اخبار مخفی عیبدار و بعد 10 سال محبس محکوم کرد. مقامات ایالات متحده تا حال این خبر را تشریح نکردند. ماه نوامبر سال گذشته کاخ سفید از تهران خواسته بود که امیر حکمتی را آزاد کند و در آتش سوزی در شهر بندری دوندری والپارائیسو چیلی دست کم 5 نفر به هلاکت رسیده است. بیش از 150 منزل زیست با کمی آتش رفته، هزاران نفر به جای های امن انتقال یافتند. به نوشته خبرگزاری ها سوختار شام شنبه 12 اپریل به عمل آمد و زود در محله های زیست بند شد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی‌های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. یارچ در شروع آباد بر اثر افت طبیعی در این در یک دهه 13 نفر جان باختند. مردم انتظار کمک های حکومتند. پیروزی عبدالله نزدیک است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتیجه های رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری 5 اپریل را اعلان کرد. و خاموشی پیش از طوفان، عملیات ضد ترور در مناطق شرقی اوکراین ادامه خواهد یافت. بر اثر یارش در دهه آدینابایی ناحیه شروع‌آباد 13 نفر به هلاکت رسیدند. منزل‌های زیاده زیر سیل بای ماندند. مردم روستا میگویند که این گونه وحشت را باری اول می‌بینند و بسیاری ها در حال شوک قرار دارند. از برانهای پیاپی دیگر مناطق جنوبی تاجیکستان، دهه‌های پنج آسیاب، غرب‌دره و لایلوقای ناحیه کلاب، روستاهای جماعت توگرک ناحیه واسه و دهه چوبک ناحیه همدانی هم آسیب دیدند. به اطلاع رسمی رئیس جمهور، امام‌علی رحمان روز یک شنبه 13 اپریل به خاطر آموزش وضع و رفع پیامدهای یارج، گروه ویژه را تحت ریاست معاونی نخست وزیر مرادعلی علی مردان تأسیس کرد. تفصیل حادثه در گزارش خبرنگار ما در دوشنبه. زرنگزی نوروز شاه.
زمیلان اسیر و یکی از ساکنان بی سرپناه مانده دهه آدینابای در ناحیه شروع‌آباد میگوید با امر تقدیر و مشقت زیاد او و اهل خانواده اش شام 12 اپریل از مرگ نجات یافتند. اما از خانواده امکی زمیره که در همسایگی اشون به سر می‌برده است، تنها دو پسر و خود امکش که اون شب در دوشنبه بوده است زنده ماندند. باقی 6 عضو این آیله از جمله کودکان و کلین ها زیر آب و گل ماندند.
طرف سیل گذاشته خونه همی امکیم دو اومده استودن با ایو همه خونه آدم و یک دختر خطیب دتا.
بینو به نقل زمیره در مجموع 13 نفر از 3 اویله که 7 نفرش نوبالغ بودند زیر یک بام از سیل پناه بردند و این بام هم در پی لغزش کوه پوره فرو رفته و همه را کشته به جا گذاشته است. زمیره میگوید که همراه با فرزندان و یک تعداد از مردمی آسیب دیده و به سرپناه مانده دهه آدینابای در مکتب در همسایگی ده جای کرده شدند.
ما یکون چی نداریم نه همه چی مونده از تایم سیل خود. پوپشی نداریم نه در پامون پوشیم همه چیز مون تای سیل خر بونده اینه چکوک می بایلی چی نه جو نداریم و زیو وردن مون در ایا گولی مکتب هر مون نمیدونم اکی چکوک می
با گفته ساکنان ده در پای بارشات شدید و لغزش کوه پوره بیش از 20 خانواده از خانوادگی خود محروم شدند. آنها میگویند که صبح یکشنبه با کمک ساکنان روستاهای دیگر زنان و کودکان را از زیر گل و لای بیرون آورده و نجات دادند و تنها بعد از این مسئولین و کارمندان کمیته حالت‌های اضطراری و دیگر نهادها در محل حادثه حاضر شدند. سعید مومن شیرخانوف که برابر آگاه شدن از این حادثه صبح 13 اپریل از یک روستای دیگر به دهه آدینابای رفته است میگوید مردم و مخصوصا زنان و کودکان در یک حالت خیلی بد و دهشت آور زیر آب و لای قرار داشتند. سعید مومن می افزاید
شخصا من خدا شاهد هم حادثه این که به نفر یک کودک یک مردک کلان شد کنده تشکر گرفتیم. هم کودک مهده ای که ما کنیم دواره دادم در این خونه چوی از زنده بوده تو همی سهر و سهر و کم ترلوی همو دانش دادر اومده همو شم خیلی هم مرمو را اوجه مرمو خچون برو ورنن های چی کنن برو ورنن بعد براکیدم دیگه بلاته فاقلو دا و دیگه و دیگه
شماری اصلی منزل های تخریب شده و قربانیان این حادثه در روستای آدینبوی هنوز هم دقیق نیست و بنابر اطلاع وزارت کارهای اضطراری شاید شماره قربانیان افزایش یابد. عارف نازیموف سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت این موضوع از سوی ستاد ویژه حالتهای اضطراری که صبح 13 اپریل با دستور پرزیدنت تأسیس یافته است تحقیق می‌شود.
معین مشخص نگردید و تنها بعدی کمیسی هم معین کردن حجمی عمومی یعنی خسارات معین میشه.
جماعت دهاتی سرچشمه در دو ساحل یک رودخانه کوچک جایگیر شده است. هرچند به این رودخانه آب کم جاری میشود اما در فصل بهار و موسم بارشات آن اکثرا باعث آبخیزی و آسیب دیدن مردم میگردد. جماعت سرچشمه در سال 2010 نیز شاهد همین گونه آفت طبیعی شده بود و اون وقت 5 نفر جان باخته بود. به گفته ساکنان بعد از آن حادثه قرار بود که منزل های در مناطق خطرناک واقع بوده را به دیگر دهات بکوچانند. برای بعضی ها زمین هم جدا شد اما نه همه منزل های کهنه خود را ترک کردند. محمد شوشایف یک ساکن این جماعت میگوید
شیوشایس کناسیر بابا بود تو دوی من افشیدم و دوبانو دادو دیگه جو خب نیمشنه خیلی وضعیتی او هایی اومه نداشت که جرا سل بودن آخه.
شومی 13 اپریل از کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی تاجیکستان خبر دادند که با اویله‌های ضرر دیده 60 خیمه 30 تن سوزیشواری و برای 3 خانواده آسیب دیده مواد خوراکی را شده است. بر اثر بارونگاری‌های شب شنبه به یک شنبه روستاهای جماعت توغرک نوحیه واسه و جماعت شوبک نوحیه همدانی هم زیان جدی دیدند. مقامات می‌گویند که خوشبختانه آفت طبیعی در این موضع‌ها تلفات جانی به دنبال نداشت و اطلاع کمیته حالت‌های اضطراری در این نوحیه‌ها هم برای رفع پیامدهای آفت طبیعی ستادهای ویژه تأسیس شده است. سرانگزین آرشار رادیوی آزادی دوشنبه.
یارش در منطقه کلوب که منجر به هلاکت این 13 نفر از جمله 7 کودک شد. شنوندگان ارجمند شما مطلب ها را در این باره می توانید از سامانه آزادی و همچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عبدالله عبدالله سابق وزیر امور خارجه و از یاران فرمانده معروف افغان احمد شاه مسعود در سبقت برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان پیش صف است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دکتر عبدالله با دریافت تقریبا 42% آوازها موفق شده است. از رقیب اساسی او اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان الحال 37.6% انتخاب کنندگان جانبداری کردند. زلمه رسول سابق وزیر امور خارجه در حکومت حامد کرزی کمتر از 10% آوازها را دریافت کرده است. ضمناً زلمه رسول در این مرحله از پشتیبانی برادران حامد و قیوم کرزی برخوردار بود. خبرگزاری ها با تکیه به مسئولین کمیسیون انتخاباتی نوشتند که تا روز یکشنبه 10% آوازهای مردم 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان برشمرده شدند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان تاکید کرده است که نتیجه های رایدهی مقدماتی هستند و می توانند تغییر یابند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری 5 اپریل را روز شنبه اعلان کند، ولی با سبب های نامعلوم آن تا روز یکشنبه موقوف گذاشته شد. سیاستمداران و کارشناسان افغان میگویند که آنها این گونه نتیجه انتخابات را چشمدار بودند، ولی آنها حد میزنند که نفری از نامزدها با دریافت بیش از 50% رای ها موفق نمیشوند و روز 28 می در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از نو وارد سبقت خواهند شد. شکریه بارکزای وکیل پارلمان افغانستان میگوید که برای بیشتر سیاستمداران در صف اول سبقت انتخاباتی قرار گرفتن عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از اول روشن بود.
نتیجه انتخابات معلوم دار از طرف کمیسیون رسما اعلام میشه، اما در این حال به دلیل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به گونه‌ای برگزار میشه که تمام نتایج انتخاباتی در عقب مراکز رای دهی به سهم مردم گذاشته میشه، ناظرین کاندیدا او را میتونند دسترسی داشته باشه. به این خاطر است که پروسه واضح تر است نسبت به این که همه انتظار بکشه. خب بدون شک انتظار هم یک امر طبیعی است، اما ما امیدوار هستم زودتر ما بفهمیم دو کاندید پیشتاز دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی خوانده میشه. اما یک پرسش هم اینجا است که وقتی ما انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 را داشتیم، نتیجه انتخابات بسیار زود اعلان میشد، لااقل هم مراکزی که شمارش صورت میگرفت، اما در این بار عمدن شاید نخواستند که نتایج قبل از قبل اعلان کنند.
اما خانم شکریه، بگیریم که این دو نامزد دکتر عبدالله و اشرف غنی به دور دوم انتخابات راه یافتند، از نگاه شما تا کجا در رایدهی نو بالا گرفتنی حیثی قومی امکان دارد؟ منظورم امکان دارد که چون تاجیک معرفی شدنی دکتر عبدالله صد راه پیروزیه شود؟
ما افغانستان کشور ساخته شده قوام مختلف، این یک واقعیت ساختاری افغانستان است که ما نباید ایره نادیده بگیریم و این یک واقعیت است که یعنی مردم افغانستان اقوام مختلف دارن. من فکر نکنم که حضور یک قوم و نبود دیگر قوم سبب سر و صدای زیاد شود، بدل از اینکه انتخاب در نهایتش از مردم است و هیچ کس فراموش نکنه که دولتی که جور میشه لازم نیست که بر مبنای تشکیلات قومی باشه. این خوب است که افغانستان دولتایی که تشکیلات قومی باشه کمتر، بلکه دولتی که تخصصی باشه بیشتر عرضه خدمات کنه بیشتر داشته باشه. من خودم شخصا به عنوان یک افغان طرفدار عزیزم، هر کسی که شایسته است، هر کسی که افغانستان بحران کشیده میتونه و مدیریت کرده میتونه برنده انتخابات اعلان شود.
خوب، این نظری شکریه بارکزایی وکیل پارلمان افغانستان بود در رابطه با نخستین نتایج انتخابات ریاست جمهوری و امکان بالا گرفتن حیثیت قومی در دور دوم انتخابات. ما گفته مقامات افغان هم در انتخابات روز 5 اپریل 58% یا تقریبا 7 میلیون از 12 میلیون نفر صاحب حق رای در افغانستان شرکت نمودند. برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان 8 نامزد سبقت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
عملیات ضد ترور در شهر سلاویانسک واقع در ولایت دونیتسک اوکراین یک کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. شام یکشنبه 13 اپریل ساکنان محلی خبر دادند که بعد از تیراندازی در کنار شهر خاموشی حکم فرما شد و اما شاید این خاموشی قبل از طوفان باشد. تحولات اوکراین در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
کفیل وزیر امور داخلی اوکراین آرسن آباکوف خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور علیه سلاح و دستان جدایی طلب در شهر سلاویانسک که صبح 13 اپریل آغاز یافت از هر دو طرف کشته ها و زخمی ها هستند. او گفت یک افسر امنیتی کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما او میگوید تلفات جانب دیگر هنوز دقیق نشده است. با گفته آباکوف حدود 1000 نفر از جدایی طلبان حمایت میکنند و جدایی طلبان از آنها به حیث سپر زنده استفاده میبرند. آرسن آباکوف قبلا در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که در سلاویانسک عملیات ضد ترور شروع شد و نیروها از تمام نهادهای امنیتی به اینجا میرسند. سلاویانسک در قطار کراماتورسک، دروشکوفکا و کراسنی لیمان در شمول چند شهر ولایت اکثران روززبان دونیتسک در شرق اوکراین است که نهادهای دولتی اش روز 12 اپریل از سوی گروههای سلاح‌بدست نقاب‌پوش که به زبان روسی صحبت میکنند اشغال شد. سلاح‌بدستان در کراماتورسک با نیروهای امنیتی وارد درگیری شده، در دونیتسک رئیس پلیس ولایت را مجبور کردند که استعفا دهد. بنای حکومت دونیتسک نیز از روز 6 اپریل در دست جدایی‌خواهان قرار دارد. خبرنگاران از سلاویانسک خبر می‌دهند که از صبح 13 اپریل در فضای شهر چرخبال‌های نظامی می‌چرخند. آواکوف از طریق فیسبوک از ساکنان خواست که از منزل‌های خود بیرون نروند. خبرنگاران مستقل در منطقه حمله‌های روز 12 اپریل سلاح‌بدستان اکثرا نقاب‌پوش را با اشغال نظامی نیمجزیره قریم از سوی نظامی‌های روسیه در یک ماه پیش مانند می‌کنند. روسیه بعد اشغال قریم با برگزاری یک رایپرسی این ولایت اوکراین را به قلمرو خود همراه کرد. حالا روسیه چون در نمونه قریم کیف را علیه هر نوع تلاش استفاده نیرو بر ضد روس زبان ها در شرق اوکراین هشدار می دهد. حکومت اوکراین غصب بناهای دولتی در چند شهر ولایت دنس را عملی تجاوزکارانه روسیه مینامد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 12 اپریل در تماس تلفنی با همتای آمریکاییش جان کری هشدار داده است که هر نوع اقدام نظامی از سوی مقامات اوکراین در ولایت‌های شرقی آن کشور نقشه مذاکرات هفته آینده را دچار خطر خواهد کرد. بنا به اطلاع وزارت خارجه روسیه، کری به نوبت خود از نقش روسیه در تحریک دادن آشوب‌ها در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرده است. لاوروف اما به کری گفته است که اوکراین در مورد دوش گرفتن مسئولیت برای تعیین سرنوشت کشور ناتوانی نشان می‌دهد. لاوروف افزوده است هر نوع استفاده نیرو علیه روس‌زبان‌ها در شرق اوکراین امکان همکاری در آینده از جمله نشست روز 17 اپریل چهارگانه در ژنو را به هم می‌زند. مذاکرات ژنو راجع به بحران اوکراین قرار است با شرکت روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا روز 17 اپریل در ژنو برگزار شود. وضع اوکراین بعد 3 ماه اعتراض‌ها و سقوط حکومت رو با مسکو ویکتور یانوکوویچ در پایان ماه فوریه به بحران شدید فرو رفت. روسیه با استفاده از بی‌نظمی‌های سیاسی در این کشور همسایه‌اش در ماه مارس ولایت اکثران روس‌زبان قرم را اشغال و سپس همراه با شهر سیواستوپل همچون دو سوبژه علیحده به قلمرو خود همراه کرد. در کیف و در غرب میترسند که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تنها با غصب قریم قناعت نخواهد کرد و آشوب‌های اخیر در ولایت‌های اکثرا روس زبان دنسک و خارکوف و لوهانسک ظاهرا به این دلالت میکند. تحلیلگران میگویند آشوب‌های روز 12 اپریل در ولایت دنسک غالبا به خاطر فشار به طرف‌های دیگر مذاکرات ژنو است که به خواسته روسیه از جمله به تقاضای جلب حتمی نمایندگان روس زبان‌های اوکراین به حیث یک طرف مستقل به این مذاکرات سر فرارند.
از وضعی آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
با بخشی تو جکی رادیوی آزادی تماس بگیرید. تقریبا نیم سال باز یک جوان تاجک با جرم کوشش تجاوز به ناموس دختری نابالغ پشت پنجره زندان نشسته است. دادگاه نوحه حصار این جوان را به 2 سال و 6 ماه محکوم به زندان کرد. ولی دخترک نابالغ با گذشت چند ماه میگوید که جوان بی‌گناه است و او نسبتش زیر فشار مقامات بیان داده است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما گنجینه گنج.
پروینه 14 ساله ساکن نوحیه حصار که گویا از جانب احمدجان مولون یک جوان پسر این نوحیه مورد آزار جنسی قرار گرفته است، میگوید بیاناتش در دادستانی این نوحیه علیه احمدجان زیر فشار صورت گرفته بر دروغ بوده است. دادگاه نوحیه حصار هنوز 5 دکبر سال 2013 احمدجان مولون 24 ساله را با اتهام حرکت داروی خصوصیت شهوانی داشته به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است که به قول پروینه نابالغ حکم ناعادلانه بوده است. پروینه با همراهی برادر احمدجان مولون اعظم نورعلیف به دفتر رادیوی آزادی آمده در مورد این پرونده اظهار نظر کرد. با گفته پروینه او اولهای ماه ینوری سال 2013 از جانب 3 جوان نوشینوس تجاوز شده، اما دادگاه احمدجان مولون را به جای آنها محکوم به زندان کرده است. این هم در حالی که پروینه میگوید اصلا احمدجان را نمیشناسد و او را تنها 2 مرتبه ضمن مرافعه در تالار دادگاه ناحیه حصار دیده است.
یار زاید شنبه اومدم پشی وای داخل زاوت حسابم ما قبل دب دوا و امیل سایگا سوروب نوم درو وای دزانزا و منا پشی وای گریف بو بافکی دختری ام احمد گریفتگی گو و اون وای میلسا پرسی ما گیره کدم تو ما احمد نه میشناسم بو اک وای میلسا دیگه با میلسا دیگه فایروت کا گریف عدل بودم بو عدل ساعت بودم با خونه مون رفتم شب ساعت 12 شب رفتم کورگای پراکاتورا و خونه مون گرفتن آوردم.
با گفته پروینه دوام چند روز از جانب کارمندان دوتیتونی نوحیه حصار بدون حضوری مادرش مورد بازپرسی قرار گرفته و تنها در روز آخرین مرافعه مادرش دعوت شده است. این است که اعظم نورعلیف برادر احمدجان مولون است ادعا دارد که دادگاه ناحیه حصار هرچند علیه دادرش دلیل کافی در دست نداشت، اما باز او را محکوم به زندان کرد.
این پراکراتورا عریضه نوشتن دلیل را گرفتن از پراکراتورا حصار گرداندن تفتیشاتی علاوگی که این دلیل را روی کدی اساسی واش قسمی سوز مخصوص جنایت وازبین صادر کردن اکسپرتیز تیبیشه مثال شهیداشه کی دیده کی ندیده دقی جا جای واقعه دقی جا شیدگی همی کاراشه برای همی کارا ایلواغی تفتیشات ایلواغی با عبردن روی کدن و با جای بگیره دلا و دکمنت پر کنه گریوی اصد چلیه قسمی یک که دستودی حسار داد
ازم نورالیف میگوید که هرچند تفتیشات دقیق کردن نتوانیست که احمدجان با نموسی پروینه دستروزی کرده است یا نه اما با این هم دادگاه عالی نیست حکم دادگاه حسار بدون تغییر گذاشت اما این در حالی است که دادرس پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفته های اعظم نورالیف و پروینه نابالغ را رد کرد ابراهیم کریموف دادرس پرونده جنایی احمدجان مولان در صحبت به رادیو آزادی افسود دادگاه در برآوردن حکم به هیچ خطایی راه نداده است زیرا به تاکید جناب کریموف پرونده جنایی علیه احمدجان مولان بر اساس شکایت شاهزاده نیاز و مادر پروینه نابالغ باز شده بود دادرس ابراهیم کریموف در پاسخ به سوال اینکه چرا اتهام در پرونده از ماده 138 تجاوز به ناموس به بند 141 حرکتی داروی خصوصی شهوانی داشته ایواز کرده شد گفت از سببی که مادر پروینه پس از 6 ماهی تجاوز شدن دخترش به دادگاه مراجعه کرد دادگاه اثبات کرده نتوانست که این دختر آیا از جانب احمدجان مورد تجاوز قرار گرفته است یا نه اما تفتیشات اثبات کرد که احمدجان با پروینه که نابالغ است حرکت های داروی خصوصیت شهوانی داشته انجام داده است گنجینه گنج رادیو زودی دوشنبه
دختری نابالغه که بر پایه‌ی بیانات دروغش جوانی محکوم به زندان شده است. بر پایه‌ی یک پژوهش دانشجویان تاجیک صبح چای شکر و در برخی موارد تخم استعمال میکنند. غذای نصف روزی آنها معمولاً خوراک‌های زود تیار از جمله سموسا و هات دوگ است. شبانه آنها بیشتر شوربای بیگوش و حسیب‌هایی که قیمتشان از 10 سومانی بیشتر نیست استعمال میکنند. تصاد در برای پژوهش سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را از مومین احمدی همکارمون در شهری دوشنبه میشنویم.
سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به حساب میانه در یک روز نه بیشتر از 15 سومان معادل 3 دلاری آمریکایی بوده است. این میزان در پی پژوهش آژانسی آماری تاجیکستان در زمینه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک مشخص شده است. آژانسی آماری تاجیکستان برای اولین بار ضمن تحقیق سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به این خلاصه رسیده است که مبلغ 15 سومانی یا 3 دلار برای استعمال غذای لازم به یک دانشجوی تاجیک در یک روز کافی است. هلالا بکو یک مسئول آژانسی آماری تاجیکستان روز پنجشنبه 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت با توجه به آنکه این نخستین پژوهش در زمینه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک است به این دلیل گفتند دشوار است که تا کدام اندازه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک بهتر و یا بدتر شده است. این هم در حالی است که به گفته ایده از دانشجویان سبد استعمالی نه همه آنها یک رنگ است. الهام کمالوف دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید سبد استعمالی دانشجویان از خانواده های افراد دارا شمرده نشونده است ولی مصرفات دانشجویان فرزندان اویله های کمبیزاعت و میانه حال را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. با گفته الهام گروه اول از نگاه او در خوابگاه زندگی میکنند و گروه دوم همراه با والدین که رجه غذاخوریشان مختلف است. او گفت
روز رفتن هم گیم استفاده را میبریم ایسو بی همین شرط شرایط بوشو خوب خوب تر شدی سرست اما همین خودتیم دیگر رفتن هم استفاده رفتن هم میخرا و نم خوابش میگیرم
اما بلوروی قیمت مواد خوراگواری سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را تغییر داده است زیرا با توجه به افزایش نرخ کارتوشکا در این اواخر حالا اکثری دانشجویانی که در خوابگاه زندگی میکنند از استعمال این محصولات تا اندازه دست کشیدند این است که نورعلی شریفوف یک دانشجوی دیگر میگوید قیمت کارتوشکا از 2 سومانی یک بار به 4 سومانی و از آن هم بیشتر رسیده است و حالا دیگر برای استعمالش مبلغ صرف نمیکنند
من دور یکم گفتیم 50 سوم میدادن روی میکردن خیلی هر این گفتی که پو که حساب میکردیم تو آخر هفته چند قمی رفت همون قدر رویم که آخر هفته 10-15 جاتی میکرد کلاو میرفت خیلی اکول خیلی زندگی شکرونه میکنه همین قشبه که خیلی بانواز با کانتا کمانشتیم که ستم هر محمد کم میرسد شکرونه
زمنان اکثر دانشجویان تاجیک از جنبی خانواده هایشون تامین مالی میشون و انگوش شمار دانشجوی تاجیک است که همزمان با تحصیل برای دریافت مبلغ کار کند. اولیمبک شریپوف یک دانشجوی دیگر میگوید بنابر مبلغی کم داشتن پیوسته خوراک نمیخورد که در نهایت به بیماری زخم معده گرفتار شده است.
یزوه گرفته یزوه بچه هسته که اوجه یزوه دور است.
این هم در حالی که پزشکان میگویند اکثر دانشجویان هنگام تحصیل بنابر رعایت نکردن رژه خوراکخوری و یا استعمال نادرست معده‌شان آسیب میبیند که این را تنها پس از ختم دانشگاه درک میکنند. دلشاد بابایف پزشکی بیماری‌های عضوهای هاضمه میگوید حالا مراجعات دانشجویان با درد معده کم است، ولی اکثر کلانسالانی که با چنین علت شکایت میکنند پس از صحبت معلوم میشود که زمانی دانشجوی علکه معده‌شان آسیب‌های اولین را گرفته است. در همین حال پژوهش‌های آژانسی آماری تاجیکستان در مورد سبد استعمالی دانشجویان تاجیک در حال است. سال گذشته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلان داشت که در مجموع زندگی مردم تاجیک بهبودی یافته است و مقدار کمبود نسبت به سال 2012 15% کاهش یافته و همکنون این میزان 38% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین پژوهش سبد استعمالی دانشجوی تاجیک. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.